شم زماست، شب محصا طلوع صد نداست، به خان که شب سرود زن شبن،
که این وطن وطن شبن.
شبا هنگام میان کوچه هاست، به در کوبت که نوبت شماست،
برادرم که سنگر من است، چو سای سال روشن است، دویدنش فراخ سینش، چو جان پناه و مأمن است.
بینندگان گرامی، من نصرالله غازی هستم و به مناسبت دومین سال آغاز خیزش انقلابی جینا برنامه مشترکی از تلویزیون‌های حزب کمونیست ایران و راه کارگر ترتیب دادیم که گفتگویی داشته باشم با دو نفر از رفقای فعال، رفیق مرجان افتخاری و روبن مارکاریان. این برنامه البته تر ویژه‌ای برای نقطه نظرات فعالان چپ و به ویژه فعالان مسائل زنان در مورد تجربه دو سال گذشته و چالش‌های اون با شما بینندگان در میون بذاریم. اجازه بدید من سوال اولم رو از رفیق مرجان شروع بکنم. رفیق عزیز، الان ما در آغاز دومین سالگرد قتل حکومتی ژینا یا مهسا امینی هستیم. به نظر شما چرا قتل ژینا یک جنبش توده‌ای به این بزرگی علیه رژیم جمهوری اسلامی رو شعله ور کرد؟
من درود میگم به شما هر دو رفیق و درود میگم به بینندگان و خب تشکر میکنم از اینکه از من دعوت کردید. به نظر من این یه سری زمینه های اجتماعی فرهنگی، در درجه اول یه سری زمینه های سیاسی اجتماعی و فرهنگی داشت. ببین، زنان 45 سال، حالا اگر نخواهیم به عقبتر برگردیم، یعنی به زمان مشروطیت و مبارزات زنان برگردیم که تقریبا هممون تاریخ اون و شکل اون رو میدونیم، ولی به همین 45 سال گذشته اگر بخواهیم برگردیم، پوشش اجباری و به طور کلی که سرکوب جنسیتی که نمادش در نماد ایدئولوژیک و سیاسی رژیم هست، این پوشش اجباری و آپارتاید جنسیتی رو که 45 ساله به زنان تحمیل کردن، خب به طور خیلی مشخص زمینه‌های سیاسی اجتماعی و فرهنگیش وجود داشت. اما میخوام یادآوری کنم که قبل از این مسئله خیزش اخیر، ما با حرکت شجاعانه ویدا موحد روبرو بودیم در دی ماه ششم دی، دقیقا دی ماه 96، که به خاطر اون خیزش گرسنگان، حاشیه نشینان که از استان خراسان شروع شد زیر پوشش رفت، اگرچه اون موقع هم در بعضی از شهرها ادامه پیدا کرد، ولی خیزش دیما که یک خیزش بزرگ در 160 شهر بود، این مسئله سرکوب جنسیتی رو زیر پوشش قرار داد. ولی بعد از اون هم، بعد از این جریان ویدا موحد، ما در کنار اون اعتصابات کارگری رو داشتیم، به خصوص در هفتپه و فولاد اهواز که مبارزات درخشانی رو داشتن و میشه از نمادهای این مبارزاتی از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان نام برد. ولی بعدش ما خیزش آبان رو داشتیم که به عنوان خیزش در واقع به عنوان آبان خونین مطرح هستش و مردم به خاطر وضعیت معیشتیشون به طور مشخص گرون کردن بنزین که به تمامی به اصطلاح تاثیر خودش روی تمامی زندگی معیشتی کارگران، تهیدستان، زحمتکشان و حاشیه‌نشینان میذاشت گذاشت. و بعد از اون هم ما باز با مرگ و میر ویروس کرونا همراه بودیم که در تمام دنیا کمک‌های مالی، کمک‌های بهداشتی و درمانی به مردم شد، ولی در ایران نه تنها این نشد، بلکه ما باز شاهد یک سری عوام فریبی ها و سرکوب ها بودیم و در کنارش بازم ما مبارزات معلمان رو داشتیم. به طور مشخص شورای همکاری معلمان بود و اعتصابات و اعتراضات بازنشستگان. میخوام بگم که در این حال که مبارزه طبقاتی کارگران، زحمتکشان، تهیدستان که باید این رو بگیم که ما در آمار دقیق الان در دست نیست، ولی آماری که تا 2 سال پیش 30 میلیون در واقع زیر خط فقر زندگی میکنن، این رو هم داشتیم و داریم. این یک زخم فرو خورده‌ای بود که بعد از آبان خونین که تعداد زیادی کشته شدن، طبق آماری که وال استریت ژورنال اعلام کرد در عرض 3 روز 1500 نفر را کشتن و شاید هم خیلی بیشتر از این، تعداد زیادی دستگیری داشتیم، تعدادی اعدام شدن متاسفانه، تعداد زیادی ناپدید شدن به طور کلی. یه زخم فرو خورده‌ای توی جوانان ما بود که این زخم فرو خورده رو ما انعکاسش رو در خیزش اخیر که شما به عنوان خیزش ژینا از اون نام بردید می‌بینید.
خیلی ممنونم. من خوشحالم که شما به مبسوطترین شکلی که میشد این زمینه های قبلیش رو صحبت کردید. به همین خاطر میخوام از رفیق روبن بپرسم که این جنبشی که شروع شد و رفیق عزیز به این شکل توضیحش دادن، شاید بتونم بگم یک انقلاب زنانه بود یا اولین انقلاب زنانه در تاریخ معاصر بود. شما دلایلش رو چی میبینید و چطوری بررسی میکنید؟
بله، منم درود میفرستم به بینندگان و شنوندگان این برنامه و به ویژه رفیق مرجان افتخاری. خب خیلی مبسوط و همه جانبه زمینه های خیزش انقلابی ژینا رو توضیح دادند. اما نکته ای که وجود داره و میشه گفت که تفاوت خیزش انقلابی ژینا با تمام جنبش هایی که در تمام طول حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی وجود داشته و رژیم جمهوری اسلامی رو به چالش طلبیده و او رو تبدیل کرده به یک رژیمی که به شکل مستمر در بحرانه، اون مسئله آپارتاید جنسیتی حاکم بر جمهوری اسلامی است. چون جمهوری اسلامی یک از بعد به پیدایش و حاکم شدنش شامل مجموعه ای از آپارتاید ها بوده، از یک استبداد فاشیستی مذهبی گرفته تا آپارتاید جنسیتی، آپارتاید علیه ستم ملی، علیه مذاهب به دیگه و آپارتاید فرهنگی و بسیاری از آپارتاید های ثانویه و دیگه ای که وجود داشتن، ولی مهمترین ویژگی جمهوری اسلامی و شاخصترین وجه این آپارتاید، آپارتاید جنسیتی بوده. یعنی نیمی از مردم کشور ما که زنان هستند رو زیر یوغ یک آپارتاید جنسیتی قرار داده و از طریق اون در حقیقت حاکمیت خودش رو به کل مردم، یعنی به اون نیمه دیگه جامعه هم تحمیل کرده. باید توجه کرد وقتی که جمهوری اسلامی مثلا حجاب رو از طریق حجاب اجباری، حتی شخصی ترین مسئله رو یعنی پوشش رو به زن، به همسر، به دختر، به مادر، به خواهر تحمیل میکنه، یعنی اینکه به مرد، پدر، پسر، پدر بزرگ و همه اونها هم در واقع نحوه زندگی رو، نحوه نصف زندگی انسانی رو تحمیل کرده. پس اونها رو هم زیر نگین این آپارتاید خودش برده. پس بنابراین آپارتاید جنسیتی درسته که اون تیغ اصلیش متوجه زنانه، ولی در این حال مردان رو هم دربر میگیره. مردان رو یا وادار میکنه که زانو بزنن در برابر اوامر جمهوری اسلامی، یا بیتفاوت بشن، حاشیه بشن، یا فاسد بشن. یعنی به این معنا که از طریق اون عوایدی که این پدر سالاری داره در واقع بتونن این رژیم رو تحمل کنن و سوء استفاده کنن. و به این شکل آپارتاید جنسیتی آپارتایدی بوده که کل جامعه ما رو در واقع به زیر یک یوغ استبداد فاشیستی بیرحمانه قرار داده و به فساد کشیده. و وقتی دختران جوان ما، به ویژه دخترانی که از 15 تا 24 ساله هستن و یا از 24 ساله تا 35 ساله، اونایی که پیشتاز این قیام بودند و به خیابان ها اومدند و حجاب اجباری رو سوزوندند، یعنی کل حاکمیت جمهوری اسلامی رو به زیر کشیدند. خیلی هم معتقدن که بله، خب حجاب اجباری همه مسائل و مطالبات زنان نیست. این کاملا درسته. در پس پشت حجاب اجباری اجحافات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی متعددی خوابیده که همه از اون اطلاع داریم. ولی تفاوت حجاب اجباری اینه که حجاب اجباری، مثلا شما حق حضانت رو هر روز نمیبینید، مشاهده نمیکنید. اینکه در واقع اجحاف در ارث رو هر روز مشاهده نمیکنید، ولی حجاب چیزیست که هر روز در فضاهای عمومی، در خیابان، از صبح تا شب شاهد اون هستید. یعنی اون حاکمیت، اعمال ولایت فقها ها رو از طریق مثلا حجاب اجباری و به اون و نهادسازی در واقع حجاب اجباری رو شما هر روز و شب میبینید. یعنی این ملموسترین در واقع شکل بروز این آپارتاید است. و وقتی که زنان ما علیه این به پا میخیزن، یعنی در واقع این یعنی براندازی جمهوری اسلامی. چون جمهوری اسلامی چرا؟ چون این آپارتاید در واقع حجاب اجباری پرچم در واقع این آپارتاید جنسیتی هست. و چرا این انقلاب، انقلاب زنانه است؟ به خاطر اینکه شاید در تاریخ معاصر و حتی در چند سال گذشته ما اولین بار حکومتی داریم که روحانیت در واقع درش به قدرت میرسه و سکان قدرت رو در دست میگیره، و اونم روحانیتی که میخواد در واقع شریعتی که متعلق به قرون وسطاست بیاد و چکار کنه و تحمیل کنه به کل جامعه. و بنابراین این تحمیلش وقتی که به چالش کشیده میشه از طریق در حقیقت زنان ایران، بنابراین این زنان ایران به عنوان ناجی در واقع مردم ایران میان و در خط مقدم قرار میگیرند. و طبیعی است که ما در انقلاب خیزش انقلابی جینا مشاهده کردیم که پسران جوان در محلات چطور از اونها حمایت کردن، اونها هم وارد شدن، چطور خانواده ها حمایت کردن، چطور مادران، پدران، اینا همه از این جنبش حمایت کردند و این حمایت در حقیقت یک انقلاب فرهنگی بزرگی بود که در این حال انقلاب جینا که یک انقلابی است برای براندازی جمهوری اسلامی رقم زد.
مرسی، ازتون ممنونم. شما خیلی سعی کردید که همه جانبه در این مورد صحبت بکنید که باعث تشکره. برمیگردم به رفیق مرجان. رفیق مرجان، اگر خاطرتون باشه در مراسم خاکسپاری ژینا زنانی که توی محل خاکسپاری توی قبرستان دور هم جمع شده بودن همه روسری‌هاشون رو آتیش زدن و این شعار زن زندگی آزادی رو سر دادن که باعث شد خب به هر حال این شعار به سرعت در چارگوشه ایران سر و سری بشه. نمیخوایم صحبت کنیم از این که حتی از مرزهای ایران هم فراتر رفت یا اینکه قبل از مرگ ژینا هم در گرجستان وجود داشت. اگر نقطه شروع رو همون مراسم خاکسپاری در نظر بگیریم که باعث شد این شعار در داخل ایران سر و سری بشه، شما این رو چطوری ارزیابی میکنید و فکر میکنید که چرا باید این شعار این همه طرفدار پیدا بکنه؟ بفرمایید.
من یکمی اول اینکه به نظر من انقلاب رو نمیشه مردانه یا زنانه مطرحش کرد. انقلاب یه انقلاب سیاسی اجتماعی ابعاد وسیع خودشه که میاد که بنیادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه رو تغییر بده. گرچه من خودم فکر میکنم سال 2001 بود مطلبی رو نوشتم تحت عنوان انقلاب زنانه، ولی در واقع نمادین بود برای من، برای اینکه میخواستم مسئله زنان رو برجسته کنم، نه اینکه باوری به انقلاب مردانه زنانه داشته باشم در بطن خودش. ولی سوال شما در مورد اینکه این در سقف به طور مشخص، بله
داشتم عرض میکردم که چرا از مراسم خاکگذاری
یه این مسئله همگیر شد، در واقع به مناطق مختلف ایران هم کشیده شد، حتی به کشورهای خارجی هم رسید و ما شاهد این بودیم که به نظرم یه مقداری فریبکارانه نمایندگان مجلس های مختلف حتی در اتحادیه اروپا اومدن و موهای خودشون رو قیچی کردن. ولی علت این که میگم فریبکارانه برای این که بعدن مناسبات سیاسی و اقتصادی خودشون رو ادامه دادن و این یه واقعیت نداشت، تحت تاثیر شاید بگیم یک هیجان فوری بود که دست به یک چنین اقداماتی رو بعضی از نمایندگان زدن، نمایندگان زن به طور مشخص. ولی من به باور خودم مسئله اساسا چرا این روسری سوزان یا برداشتن روسری، خب طبیعیه، همونطور که من در اول صحبت هم مطرح کردم و همونطور رفیقمون روبین هم اشاره کرد، این یک آپارتاید جنسیتی این رژیم هست که نماد اصلی و ایدئولوژی سیاسیش حجابه. یعنی همونطور که توضیح داده شد مردم، زنان به خصوص تو ایران، نمیان راجع به حق مسافرت، حق حضانت، حق طلاق، بسیاری از خواسته های برابری طلبانه نیمدن تا الان توی خیابون به عنوان یک شعار اون رو مطرح کنن. اما این نمادیه که همه گیره در سراسر ایران، زنان مجبورن که این پوشش یا حجاب اجباری رو داشته باشن. بنابراین یک فرصت مناسبی بود، چون به هر حال مهسا امینی رو به خاطر حجابش در واقع کشتن و خیلی طبیعیه که زنان در سراسر ایران نسبت به این موضوع واکنش داشته باشن. واکنشی هم که خیلی راحت و سریع و همگیر میتونه باشه، این که روسری هاشون بردارن بسوزونن، یا همطور که در تهران دیدیم دختران و زنان جوان در با سوزوندن حجابشون رقص و پایکوبی هم داشته باشن. اما این شعار، حالا شما فکر کنم نگفتید تو صحبتتون، زن زندگی آزادی شعار یک انقلاب بنیادی از نظر من نیست. این شعار یه شعار ساده ابتدایی که میتونه همه‌گیر بشه. به طور خیلی خلاصه بگم این یه شعار پوپولیستی که تونست در واقع که در سراسر ایران مطرح بشه، حتی در کشورهای خارجی مطرح بشه و الان خیلی از نمایندگان زنان در کشورهای خارجی یا فعالین جنبش زنان در کشورهای خارجی زن زندگی آزادی رو مطرح میکنن، ولی زن زندگی آزادی در واقع نتونست و نمیتونه اساسا از نظر من پیوندی بین جنبش کارگری، جنبش تهیدستان، معلمان، بازنشستگان و 30 میلیون نفری که زیر خط فقر زندگی میکنن با این شعار که تنها یک شعار، میتونم بگم نمیتونم حتی سیاسی بدونمش، بیشتر یک شعار فرهنگی میدونمش و البته ایدئولوژیک، سیاسی ایدئولوژیک، و این رو نمیتونه پیوندی داشته باشه. کما این که دلیل مشخص هم این هست که تا قبل از این خیزش ما طبق فعالین کارگری بین 3000 تا 4000 اعتراضات و اعتصابات کارگری، معلمی، بازنشستگان داشتیم. وقتی این مسئله مطرح میشه، این خیزش مطرح میشه، یک عقب نشینی خیلی روشن رو ما میبینیم. چرا؟ برای اینکه هیچ کدوم از خواسته های اساسی و بنیادین طبقه کارگر، معلمان، بازنشستگان و حتی ایدستان رو مطرح نمی کنه. من یک بارها اینو توی صحبتام و نوشته هام مطرح کردم. از آلبرت کامو یک فاکتی رو دارم که خیلی خوبه، میگه باید آزادی رو همراه با عدالت اجتماعی انتخاب کرد. یکی بدون دیگری اصلا بی‌معناست. اگر کسی نان شما رو بدزده، آزادی شما رو گرفته، و اگر یک کسی آزادی شما رو تهدید کنه، نان شما رو گرفته. ببینید، باید یک جنبش که شما مطرح کردید انقلابی، باید بتونید یک پیوندی رو بین خواسته های اقتصادی، معیشتی بیش از 60 میلیون جمعیت ایران و خواسته های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مطرح کنه. این شعار نتونست و به نظر من نمیتونه، مگر اینکه علت هم داره که چرا نتونست و نمیتونه، برای اینکه ما ابزارهاشو نداریم. یعنی تشکلهای کارگری، تا حدودی تشکل‌های معلمان رو داریم، بازنشستگان رو داریم، ولی اون سخت هسته سخت یعنی تشکل‌های کارگری رو نداریم، تشکل‌های دانشجویی رو نداریم، تشکل‌های زنان رو هم نداریم. زنان پراکنده ترین بخش جنبش‌هایی هستن که ما تو ایران داریم. بنابراین وقتی ابزارش نیست، میشه از ابزارهای دیگر، البته حالا جاش نیست صحبت کرد، ولی باید یه تلفیقی، یک پیوندی، یک رابطه‌ای ارگانیک بین خواسته های معیشتی مردم و اون آپارتاید جنسیتی رژیم فاشیستی به وجود آورد. در غیر این صورت کارگران عقب میشینن همطور که نشستن. معلمان با اینکه بخش روشن، نمیخوام بگم روشن فکر، ولی بخش روشن جامعه هستن، بخشی هستن که مسئولن و تا الان بارها اعتصابات و اعتراضات و بیانیه‌های خیلی مهمی در مورد جدایی دین از آموزش پرورش، در مورد جدایی دین از سیاست مطرح کردن. نتونست، ولی دیر هم نشده. کسانی که دستن در کار هستن میتونن این تلفیق و این رابطه ارگانیک رو برای واقعا یک انقلاب بنیادین که بتونه تغییرات اساسی رو به وجود بیاره، این رژیم رو سرنگون کنه و تغییرات اساسی رو به وجود بیاره، باید در دستور کار قرار داد.
بله خب حتما همینطوره، باید در دستور کار قرار داد، یه چکی نیست. و صحبت‌های شما رو من شنیدم. البته از اونجایی که نیمی از مردم ایران زن هستن، من فکر میکنم که زنان هم طبیعتاً جزء طبقه کارگر هستن، ولی نه به اون شکل خط‌کشی مشخصی که شما کردید. از اونجایی که حقیقتش اینه که وقت کافی برای صحبت در این مورد نداریم، شاید بهتر باشه موکولش کنیم به یک برنامه دیگه که مشخصاً بررسی کنیم که آیا جنبشی اگر طبقاتی نباشه چه مزاری داره یا چه محاسنی داره. اجازه بدید از رفیق روبن همین سوال رو بکنم. رفیق روبن، شما نظر در مورد شعار زن زندگی آزادی چیه؟ شما صحبت‌های رفیق مژگان رو شنیدید.
بله، من با نظر ایشون موافق نیستم.
بله،
چون این شعار یک شعار چپ هست، واقع از درون مبارزه بخش چپ و رادیکال کردها بیرون اومده. ولی اینکه تونست در ایران به این شکل سراسری و عمومی بگیره دلایل ویژه‌ای داره که من در اول توضیح دادم و اونو گفتم که تاکید کردم روی آپارتاید جنسیتی. یعنی اگه قبول کنیم که این رژیم جمهوری اسلامی در درجه اول یک آپارتاید جنسیتی بسیار بیرحم و خشن و قرون وسطایی بوده، پس بنابراین شعار زن، شعار کلیدی یعنی رهایی زن، یعنی برابری زن، یعنی برابر حقوقی زن، در واقع در تاروک این انقلاب قرار میگیره و این چیز واقعیه. شما نمیتونید شعارهایی رو به میل خودتون در انقلاب تزریق کنید یا در انقلاب در واقع چکار کنید، بیارید و پرتاب کنید. انقلابات، اگر انقلابات توده‌ای، انقلابات در واقع باشن که از پایین بجوشن و بیان بالا، با خودشون شعارهای خودشون رو هم میارن و خوشبختانه این شعاری که از آرامستان سرقس به سراسر ایران پخش شد، به نظر من پیام آور در واقع درخواستهای اساسی مردم ایران بود. مسئله زن، مسئله اساسا، من اینجا اینو میخوام تاکید کنم، اساسا مسئله سوسیالیست‌ها و جنبش سوسیالیستی به ویژه کارگری و به صورت اخص سوسیالیستی بوده، برابری زن. اصلا مسئله 8 مارس رو در واقع ما میدونیم که سوسیالیست‌ها بودن که مطرح کردند و روز جهانی زن رو سراسری کردند و برابری زنان با مردان یکی از اصول پایه‌ای سوسیالیسمه. خب این چیز کمی نیست وقتی که شعار زن در برابر اون هم یک آپارتاید جنسیتی در رأس در واقع این جنبش قرار میگیره. هیچ کسی یعنی در جز رژیم جمهوری اسلامی و ملحقاتش، نمیدونم اصلاح طلبان و جناها، اونهایی که به هر حال منافعی در بقای این حکومت دارن، نمیتونه با آپارتاید جنسیتی، اونم در قرن 21 در دهه دوم قرن 21 موافق باشه. اگر کسی چنین کاری جرأت بخواد بکنه، یعنی دست به یک خودکشی سیاسی زد. این یک واقعیتی. پس این شعار شعاری نیست که به صورت دل بخواهی بوده باشه. شعاری است که در منطبق بوده با شرایطی. دومین مسئله زندگی. برخلاف اون چیزی که رفیق گرامی مرجان گفتن، زندگی یعنی چه؟ زندگی یعنی در واقع رفاه، یعنی تامین اجتماعی، یعنی از گهواره تا گور تامین اجتماعی. و این همون درخواست بسیار رادیکال و اساسی است که جنبش های دیگه اگر هر کدوم گوشه ایشو مطرح میکنن، جنبش زن، زندگی، آزادی، اون رو به شکل جامع و همه جانبه مطرح کرده. اگر مثلا معلمان مسئله مخالفت میکنن با کالایی سازی آموزش، یا مثلا جنبش پرستاران با کالایی سازی بهداشت و درمان و الی آخر، مسئله رفاه یعنی زندگی در اون راستایی که این شعار مطرح شده و شکل گرفته، به معنای تامین اجتماعی همگانی است در عرصه آموزش، بهداشت و درمان، در عرصه مسکن، مسکن اجتماعی و عرصه های دیگه کودکان و غیره، که به صورت در شعار رفاه جمع شده. و چرا این شعار حلقه است از اون حلقه اول شعار زن؟ به خاطر اینکه به خاطر آپارتاید جنسیتی، همونطور که شما رفیق نصرالله گفتید، زنان ایران فقط 13% اشتغال رسمی رو به خودشون اختصاص میدن. یعنی در واقع اکثریت قریب به اتفاق زنان ایران در بخش بازار غیر رسمی کار هستن و به شدیدترین شکل ممکن استثمار میشن. یعنی من اینجا میخوام این اصطلاح انگلس رو به کار ببرم که حتی کارگران مرد در برابر کارگران زن بورژواها هستن در برابر پرولترها. یعنی زنان ایران به شکل وسیع و گسترده اون توده اصلی و محرومترین بخش پرولتاریای ایران رو تشکیل میدن. پس بنابراین وقتی که ما مطرح میکنیم که زن زندگی، یعنی اینجا یعنی آپارتاید جنسیتی، نه فقط خصلت فرهنگی، نابرابری های حقوقی و قانونی رو روش تاکید میکنیم، بلکه نابرابری های طبقاتی رو که در واقع در عمق این آپارتاید وجود داره روش تاکید میکنیم. اینه که ما کمونیستا و سوسیالیستا در واقع توضیح میدیم، ترجمه میکنیم این شعار رو، این شعارها رو، و میگیم که بله، زندگی یعنی داشتن فرصت‌های برابر و امکانات برابر برای همگان. و مسئله آزادی هم همینطور هستش. چرا که و رابطش با اتفاقا هم مسئله زن و زندگی اینه که هر جا آزادی سرکوب بشه و تبعیض‌ها برقرار بشه، زنان بزرگترین بازنده اون هستن. فقر اساساً در جهان، در کشورهای حاشیه سرمایه‌داری و در ایران، فقر اساساً زنانه هستش و بر فقر زنانه مجموعی از مصیبت‌ها سوار میشه. و وقتی که آزادی نباشه، زنان نمیتونن متشکل بشن، زنان نمیتونن در اتحادیه کارگری متشکل بشن، زنان پرستار، زنان معلم، زنان بازنشسته و الی آخر، نمیتونن در بخش‌های مختلف جامعه برای حقوق برابر با حتی با مردانی که همکاران کارگر خودشون هستن مبارزه کنن. پس من این سه تا شعار رو سه حلقه مرتبط با هم میدونم که به ساعت شعارهایی است که اولا یک منطقی اینها رو توضیح میده و ارتباطشون رو، یک دوم اساسا در واقع پایه و سمتگیری چپ داره، دوم و سوم اینه که از واقعیت جامعه ایران در اومده. شاید مثلا در یک کشوری که آپارتاید جنسیتی نباشه چه این شعار به این شکل نمیتونه بگیره، اگرچه من فکر میکنم که اشتهار جهانی این شعار به خاطر اینه که ما میبینیم که تبعیض علیه زنان در سراسر جهان وجود داره و به ویژه حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری در چرخه نئولیبرالی در واقع این تبعیضات علیه زنان بیشتر شده و به همین خاطر من فکر میکنم که اشتهار و استقبال جهانی این شعار که زن رو و برابری زن رو و فرصتهای برابری زن رو در رأس اون قرار میده به این خاطر است.
خیلی ممنونم.
من یه سوالی داشتم.
بله بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید.
رفیقمون روبین مطرح میکنه که زن زندگی آزادین یه ترجمه میکنیم. چرا باید یک شعار رو ترجمه کنیم؟ اگر که شعار ملموس باشه و واقعیت‌های جامعه استوار باشه اصلا نباید شعار. الان مثلا راجع به زن زندگی هر گروه و هر جریان از سلطنت طلبش گرفته تا چپ‌های اولترا چپ به قول معروف یا حتی مذهبی ها برای خودشون یه ترجمه از این شعار دارن. این شعار رو به هر حال یه جوری تفسیر و تعبیر میکنن. من میگم این شعار واضح نیست، این شعار مفاهیم مختلفی همونطور که شما گفتین ترجمان‌های مختلفی داشته باشه. شعار انقلاب، یک انقلاب باید خیلی سریع، روشن و واضح باشه. مثلا من کسی نیستم که شعار همیشه از دل مبارزه بیرون میاد. نمیشه توی یک جایی نشست و شعاری رو ساخت. شعار واقعا یک روندیه که از دل مبارزه، فقط من معتقد به این نیستم که فقط مبارزه طبقاتی هست که میتونه شعار مناسب رو به وجود بیاره. ما در ایران همونطور که شما هم مطرح کردید و من هم مطرح کردم با یک آپارتاید فاشیستی جنسیتی روبرو هستیم. بنابراین نیمی از این جمعیتی که ما داریم 45 ساله توسط این آپارتاید فاشیستی سرکوب شده. اما من بحثم سر این شعار هستش، همونطورم که خود شما مطرح کردید فرق زنانه است. فقط هم تو ایران فرق زنانه چهره واقعا کثیف و علنی داره، اما تو کشورهای دیگه مثل کشورهای اروپایی اینجا هم فرق زنانه است. اینجا هم توی فرانسه زنان دستمزدشون 25% کمتر از مردان هستش. ما واقعا در سطح جهانی با فقر زنانه به خصوص تو کشورهای آمریکای جنوبی، کشورهای خاورمیانه، کشورهای آسیای جنوب شرقی مواجه هستیم. ولی من میگم مثلا همونطور که گفتم من باید شعار از دل مبارزه بیرون بیاد، اگر به جای مثلا این زن زندگی که برای من لاقل مفهوم مشخصی نداره، مثلا میشد آزادی، برابری، رفاه اجتماعی. توی رفاه خیلی مشخصه، آزادی هم مشخصه، گرچه بازم راجع به آزادی میشه درک‌های مختلف داشت. برابری و رفاه رو اگر مطرح میشد هم یک شعار چپ بود، هم ملموس بود، هم بخشی دیگه از این جامعه یعنی طبقه کارگر. طبقه. من یه چیزی دارم اینجا اضافه کنم، بر این باور هستم که طبقه کارگر ایران یک بوسه سخت مردسالارانه داره و این جنبش اصلا اساسا از این جنبش کنار کشیدن، برای اینکه با اون تفکرشون، با اون امیالشون، با اون فرهنگ سیاسی اجتماعیشون جور در نمیاد و به این معنا میشه تغییر نخواهد کرد، کمون که ما تغییراتی رو در سطح جامعه توی ایران بعد از این خیزش میبینیم. مردم به صف و صفوف این جنبش پیوستند، حتی دانش آموزان دختر، گرچه دانش آموزان پسر نپیوستند ولی شیمیایی شدن اگه یادتون باشه به خاطر مبارزاتی که پیوستن به این جنبش. ولی من میگم که اگر این شعار یک کمی ملموستر بود، مشخصتر بود، مفهوم واضحتری داشت، میتونست هم شعار چپ بود، هم شعاری بود که بخش عظیمی از کارگران، بازنشستگان، معلمان و اقشار و لایه های پایینی جامعه رو به سمت خودش میکشون. همین که برابری رو مطرح میکرد، برابری فقط سطح دستمزد نیست، برابری جنسیتی. وقتی زن برابری رفاه رو مطرح میکنه، دقیقا یه مفهوم رادیکال چپ و مشخصی رو مطرح میکنه. گفتم من شعار باید همیشه از دل مبارزه بیرون میاد. من همینطوری الان فقط یه یادداشتی کردم که به نظرم اومد که این حالا در آینده میبینیم آیا این شعار این، البته این هم من میگم این شعاری بود که از سالها پیش در کردستان مطرح بوده و بنیانگذارش هم همه میدونیم و چیزی نیست که به اصطلاح یک دفعه از دل مبارزات کنونی مردم کردستان بیرون اومده باشه. یک تاریخی داره، یک نوشته‌ای داره و من زیاد موافقش نیستم.
هیچ اشکالی نداره شما
من پاسخ بدم. شما در اون شعاری که مطرح کردید مهمترین مسئله رو حذف کردید، مسئله زن، مسئله آپارتاید.
نه زن رو گفتم، زن آزادی رفاه،
زن آزادی. خب زن
مثلا گفتم
زن زندگی آزادی چه فرقی داره پس با شعار شما؟ ببینید زندگی اون چیزی که شما میگید رفاه یعنی زندگی دیگه. اصلا این آن چیزی که مطرح شده به عنوان زندگی، اتفاقا زندگی شعار بسیار روشن‌تریه. یعنی همه مردم وقتی که به عنوان یک عضو جامعه قلمداد میشن، حق دارن که از فرصت‌های برابر و از امکانات برابر استفاده کنن و این یعنی در واقع در درجه اول اون شعاری که سوسیالیست‌ها مطرح کردن، از گهواره تا گور تامین اجتماعی و تامین اجتماعی همه جانبه وسیع و فراگیر، نه اینکه این یا اون جنبه از مسائل مطالباتی و رفاهی. این یک چیز بسیار جامعی است که در واقع مطرح میکنه. و الاخر اون شعار دیگه، شعار آزادی، من اینا رو توضیح دادم. و ببینید این شعاری که مطرح شده، شما هم اشاره کردید، شعاری است که در جنبش کردستان مطرح شده، توسط پیکاکا مطرح شده، ولی چرا اونجا نگرفت؟ خیلی روشن است به اون شکل عمومی، به خاطر اینکه ترکیه اولین کشور، یکی از کشورهایی است که درش در مقایسه با کشورهای دیگه اومدن و حاکمیت مذهب رو جمع کردن. کمال آتاتورک اومد و اصلاحاتی رو اونجا انجام داد. خیلی فرق داره یک کشور در مقایسه با کشورهای دیگه خاورمیانه، مثلا حاکمیت علنی و رسمی مذهب وجود نداره. حتی
مال بیشتر از 100 سال پیشه آتاتورک
و اونم ادامه پیدا کرده. یعنی شما در امروز ترکیه هم کسی، شما اگر چادر نندازید یا مثلا با موهای باز برید یا آزاد پوشی وجود داره. حالا هر تلاشی هم که اردوغان کرده که این را رو برگردونه اسلامیزه بکنه موفق نشده، به خاطر حالا تاریخ ترکیه من نمیخوام مراجعه کنم، ولی این عیناً این شعار درست میخورد خورند جمهوری اسلامی بود، چرا که تمام کشور رو برد زیر آپارتاید جنسیتی و حاکمیت تبعیض در واقع جنسیتی علیه زنان ایران. و اینم بدونیم شعار زن شعار سوسیالیست هست، من اشاره کردم اون چیزی که مثلا دومین کتابی که بعد از مانیفست پر انتشارترین کتاب بود زن و سوسیالیسم بود که سوسیال دموکرات های آلمان نوشتن. و توجه کنیم که مارکس میگه که رهایی زن سنجه رهایی بشری یا لنین میگه که اگر زن در آشپزخانه بمونه سوسیالیسم شکست میخوره. و سوسیالیست ها هستن که همه جا برای این شعار به این شکل مبارزه میکنن. پس من فکر نمی کنم که در این شعار نقصی وجود داشته باشه، بلکه ما باید به آرایش نیروهای طبقاتی در ایران توجه کنیم، به آلترناتیوها توجه کنیم، اونجا بریم و دنبال اون کاستی ها و اون حلقه گم شده بگردیم.
توی صحبت‌های قبلی خب رفیق مرجان قبل از اینکه رفیق روبن بخواد به نظراتش پاسخ بده صحبت میکرد که این شعار زن زندگی آزادی نتونست نیروهای چپ رو با خودش همراه بکنه. البته خب ما کمونیست‌ها همه قدم اولمون تحلیل طبقاتیه و سعی میکنیم که با شناسایی وضعیت طبقه کارگر تاکتیکا و استراتژیمون رو بچینیم. ضمن این سوال من میخواستم از رفیق مرجان بپرسم که خود شما اشاره کردید که نیروهای چپ از نظر تشکل عقب بودند، که خب منم میپذیرم امروز عقب هستن از نظر تشکیلات به خاطر سرکوب شدید جمهوری اسلامی. آیا عقب بودن اونها معنیش اینه که شعار زن زندگی آزادی رو نباید هیچ نیروی چپی ازش طرفداری بکنه؟ دکتر مرجان
خب من نمیتونم تعیین کنم برای نیروهای چپ بگم که
شما اشاره کردید که نیروهای چپ تشکر.
نه من بیشتر اشارم به کارگران بود، به معلمان، کارگران، بازنشستگان بود و نیروهای چپ هم البته خب در درون تمام این طیف ها وجود دارن.
بله.
اما من بحثم سر این هست که به هر حال این یه شعاری هست قدیمی.
بله.
و از یک جریانی بیرون اومده. درسته که ما با یک آپارتاید جنسیتی 45 سال زنان ما دارن مبارزه میکنن.
بله.
و ولی نتونست، واقعیت اینه، حالا دلایلش هم یه تا حدودی من مطرح کردم که ما اون آزادی در جامعه ما وجود نداره که تشکل‌های مستقل کارگری، بازنشستگان یا زنان و دانشجویان وجود داشته باشه. ولی بحث من نظر این هستش که این شعار به تنهایی خودش از دل مبارزات مردم تمامی مناطق ایران بیرون نیامده و توی یک بخشی است، به اصطلاح توی قسمت کردستان، شاید هم نه تمامی کردستان، به هر حال مطرح بوده و موقعیت مناسبی بوده و این شعار مطرح شد، همه گیر شد، اما نتونست همه لایه ها، اقشار، طبقات اجتماعی رو در بر بگیره. چرا نتونست؟ میتونیم اینو واکاوی کنیم به فرصت دیگه ای. و به نظر من اینطور اومد که پاسخگوی خواسته ها و مطالبات بخش بزرگی از جامعه نیست. اما خب رفیقمون روبین به قول خودش توضیح داد که زندگی یعنی رفاه، زندگی یعنی اینکه مردم از امکانات مناسب برخوردار باشن. ولی خب این شعارهایی رو که از دل مبارزه بیرون میاد خیلی صریح و خیلی روشن که منطبق باشه با مطالبات و خواسته های حداقل 70 میلیون نفر یا 80 میلیون نفر جمعیت ایران بیاد بیرون و نباید من اونو ترجمه کنم، نباید من اونو توضیح بدم یا رفیقمون رفقای دیگه توضیحش بدن، ترجمهش کنن، باید خیلی روشن باشه.
بله.
مثلا مثال میزنم به طور مشخص، وقتی ما میگیم کار مسکن آزادی یا میگیم نان مسکن آزادی خیلی مشخصه، ولی وقتی میگیم حتی اگر بگیم زن نان مسکن آزادی یا بگیم زن کار مسکن آزادی، هر کدوم از اینها برای همه اقشار و طبقات از دانشجو دانش آموز تا معلم و کارگر رو نمیدونم اون 30 میلیون نفری که زیر خط فقر هستن واضحه. ولی وقتی میگیم که زندگی، حالا باید بیایم ترجمهش کنیم که زندگی یعنی چی. درسته که همه ما تو زبان عامیانه میگیم ما زندگی نداریم یا زندگی خوبی داریم یا زندگی بدی داریم، اما این یه واژه هست، این واژه رو باید به قول رفیق مروبین ترجمه کرد. من اینطور خلاصه میکنم که در آینده ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، همینطور که جرقه این خیزش رو نتونستیم پیش بینی کنیم، همینطور که خیزش آبان رو نمیشد پیش بینی کرد یا دی ماه 96 رو نمیشد، شاید در آینده خیزش دیگری که من محتمل میدونمش به خاطر شرایط عینی و ذهنی و سرکوبی که شده، اون خشم فرو خورده‌ای که در مردم التیام پیدا نکرده، شاید خیزش آینده با یک شعار مشخصتری که بتونه لایه‌ها و اقشار و طبقات وسیعی رو در بر بگیره و واضح و روشن باشه براشون، با این مواجه باشیم. و من بازتون این تاکید میکنم که شعار باید از دل مبارزه بیرون بیاد. نمیشه یه نفر عبدالله اوجلان یه شعاری رو توی کتابی بنویسه بعد به هر حال بیاد و همه گیر بشه و حتی دورتر از ایران توی منطقه تاثیرگذار باشه، تو منطقه خاورمیانه و افغانستان. برای که من فکر میکنم که انقلاب آینده ایران تأثیر خودشو در تمام منطقه و افغانستان و زندگی زنان افغانستان خواهد گذاشت.
بله کاملا درست میگید، امیدوارم که همینطور باشه. از اونجایی که به پایان برنامه نزدیک شدیم، من از رفیق روبن میخوام که اگر صحبت آخری داره در این مورد و یا نظرش رو در مورد این شعار میخواد به شکل خلاصه بگه ممنون میشم، چون که چند دقیقه بیشتر باقی نمونده. بفرمید.
خواهش میکنم. ببینید اون نکته که رفیقمون مرجان مطرح کردن، البته نگاه انتقادی همیشه خیلی خوبه، ما باید همیشه نگاه انتقادی داشته باشیم و کاستی ها چالش ها رو ببینیم و از طریق مباحثات و حتی مراجعه به تجربیات دیگه انقلابی تلاش کنیم که جنبشی رو که در ایران راه افتاده تقویت کنیم. ولی مثلا من فقط همینطوری اشاره بار اگه بگم، نان کار مسکن این خیلی عقب مانده است اصلا نسبت به شعار در واقع زندگی. زندگی همون که من گفتم تامین اجتماعی، یعنی تامین اجتماعی همه جانبه. اینجا مثلا آموزش نیست، در دنیای کنونی بزرگترین نهاد هر کشور در واقع نهاد آموزشه. اصلا بدون آموزش زندگی اصلا معنی نداره، اینطوری. حالا نمیخوایم ما تفسیرش وارد بشم و اینا. پس بنابراین اینجا این شعار بسیار پیشرفته است. اینکه این شعار رو کسی دیگه ای داده، یه جریان چپ داده، یه جریان رادیکال داده، من معتقدم ضمن انتقادات بسیار زیادی که داریم و اینا، ما یک جریان انترناسیونالیست و بین‌المللی هستیم. ما از هر تجربه مثبتی میتونیم درس بگیریم و اون تجربه مثبت رو در واقع چی هستش، اگر اون رفقای ما، اگر اون جنبش ها نتونستن پیش ببرن و اگر شرایط مشخص ما بهتر میتونه، خب باید از اون بهره بگیریم. بعد مسئله ای که گفتن که ترجمه، ببینید آزادی و دموکراسی شعارهایی است که خیلی مطرح شده، ولی بیشترین خیانت به همین به نام آزادی به آزادی و به نام دموکراسی به دموکراسی شده. پس باید ترجمه کرد. ما امروز آزادی رو میگیم آزادی بدون قید و شرط، یعنی شما نمیتونید، اما میدونیم که همین الان مثلا سلطنت طلبانی که در این جنبش وجود دارن مثلا میگن همه چی آری، تمامیت ارضی نه، یعنی آره حق تعیین سرنوشت رو گذاشتن همون چیزی که خمینی میگفت، آزادی آری، توطئه نه، و بعد توطئه رو خودش تعمیم میکرد. یعنی فردا من ممکنه به عنوان فردی که میخواد ایران رو تجزیه کنه، به عنوان تجزیه طلب مثلا برم به زندان بیفتم یا هر مخالف دیگه. پس بنابراین از این ما، بله ما باید شعارها رو تدقیق کنیم و ترجمه کنیم و بگیم که چون مسئله طبقاتی این شعارها همه اینها. بعد نکته دیگه ای که رفیق مرجان اشاره کردن اینه که موقعی که جنبش زن زندگی آزادی شروع شد، اون انفجار بزرگ زنان جوان و پسران جوان تمام خیابانهای ایران رو فتح کردن، جنبش مطالباتی عقب نشینی کرد. این در واقع به خاطر شعار نبود، به خاطر اینکه جنبش زن زندگی آزادی جنبش براندازیه. طبیعی است که سرکوب شدید اومد و جنبش مطالباتی در واقع چیکار شد؟ در یک دوره‌ای یه مقدار عقب نشینی کرد. اینکه جنبش کارگری در سطح اقتصادی و در سطح سیاسی نیست، این رو نمیشه که به در واقع به ضرر گفت که این اشکال از مثلا جنبش جوانان ایرانه که میخوان برای براندازی مبارزه نکنن، یا مثلا بهشون گفت شما متوقف بشید مبارزه نکنید برای براندازی تا مثلا جنبش مطالباتی ببینیم در یک نقطه متافیزیکی مثلا میرسه به مسئله براندازی اونا، اون موقع شما ملحق میشید و اینا. اینا بسیار یک اختلاف فازهایی است که در همه جنبش ها وجود داره و خوشبختانه ما به طرفی میریم که اینها در واقع این اختلاف فازها برطرف بشه و این همبستگی و همپوشانی به وجود بیاد. چرا؟ چرا؟ چون جنبش زن زندگی آزادی، این جنبش الان خصلت فرسایشی پیدا کرده، ادامه داره، میلیون ها زن ایران حجاب رو کنار گذاشتن و جمهوری اسلامی قادر به کنترل دیگه نیست و جنبش های دیگه، جنبش های مطالباتی در اینجا دارن رشد پیدا میکنن و این همگرایی داره میان اونها تقویت میشه. و آخرین نقطه‌ای که من میخوام بگم اینه که به هر حال مهمترین مسئله اینه که شما هر شعاری داشته باشید، بهترین شعار بگید، آزادی، دموکراسی، نمیدونم برابری، همه اینها، همه اینها اگر نیروی چپ متشکل و متحد و طبقه کارگری که کنشگر تاریخه، که اگر متشکل نباشه اینها در واقع داستان خواهد بود. یعنی نیروهای طبقاتی دیگه میان همون شعارها رو میگیرن، همون تفسیرها رو میکنن و در واقع چی هستش، در به همون پاشنه قبلی میچرخه. پس بنابراین مهمترین وظیفه چپ اینه که خودش رو متشکل کنه، خودش رو متحد کنه، کمک کنه به تشکل یابی طبقه کارگر و اون قطب چپ کارگری در ایران بتونه از حاشیه به متن جامعه بیاد و اون نقشی رو که لازمه ایفا کنه، برای اینکه این شعار بتونه ما به ازای واقعی خودش رو پیدا کنه. بله این شعار رو سلطنت طلبا و رضا پهلوی و مسیح علی نژاد و اینا اومدن تحت عنوان منشور مهسا، اینها رو روی هم سوار کردن، دیدیم که در واقع همینجوری پر اومد و اینا.
بله خیلی ممنونم ازتون، از رفقا روبن و رفیق مرجان عزیز. البته بینندگان تلویزیون راه کارگر و حزب کمونیست ایران هر دو اطلاع دارن که این برنامه برنامه ویژه مشترک دو تلویزیون بود و ما سعی میکنیم در برنامه‌های مشابه هم ارزیابی از جوانب مثبت و منفی، کاستی‌ها و بلندی‌های جنبش اخیر ژینا داشته باشیم و همونطوری که در ابتدای برنامه هم گفتم این برنامه از همه مباحثات سازنده برای ارتقای این جنبش استفاده خواهد کرد. با تشکر از شما دو رفیق عزیز به پایان برنامه رسیدیم. روز خوش.
روز شما هم خوش.
درود بر شما.
شب مهسا طلوع صد ندا، بخوان که شب سرود زن شود،
که این وطن وطن شود.
شبا هنگام میان کوچه ها، به در کوبد که نوبت شماست.
برادرم که سنگر من است، چو سای سال روشن است. دویدنش فراخ سینه